خط خوردگی.
الو بفرمایید.
خانم توزی در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب سرد زمستونیتون به خیر باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی. من وحید ایمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط باشید. اگر قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید یا اینکه از آرشیو برنامه‌های پیشین بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی این رادیو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. همینطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه هم اعلام نظر کنید. اما موضوعاتی که در این برنامه خبری تحلیلی از رادیو گفتگو خواهید شد: نگاهی اصلاحی مجلس بر لایحه بودجه در جهت محرومیت زدایی، ظرفیت‌های مهم کنترل بیماری کرونا با طرح شهید حاج قاسم سلیمانی، انتقاد ایران از آلمان به خاطر عدم پاسخگویی در قبال نقش این کشور در تسلیح شیمیایی رژیم صدام، رمزگشایی از اظهارات تهدیدآمیز رژیم صهیونیستی علیه ایران، رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و در انتها رایزنی‌های سیاسی دیپلماتیک عراقچی معاون وزیر خارجه در کویت. اینجا تهران جام جم، پخش رادیو گفتگو و شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
شما در یک شب سرد زمستانی شنونده صدای ما هستید به صورت مستقیم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی و میریم سراغ اولین بخش برنامه‌مون که نگاه اصلاحی مجلس بر لایحه بودجه در جهت محرومیت زدایی است و قرار در این خصوص با آقای دکتر محسن کوهکن نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفتگو کنم. مجلس در راستای محرومیت زدایی از مناطق محروم و حاشیه کشور اقدام به تعریف بودجه برای مناطق محروم جهت محرومیت زدایی کرده. رویکرد مجلس توسعه همه جانبه است و در مجموع برای مناطق محروم بیش از 18 هزار میلیارد تومان جهت رفع تبعیض ایجاد شده و بیکاری جوانان هم در این ردیف قرار گرفته. مجلس توسعه متوازن از پایین رو در دستور کار خودش قرار داده، در حالی که لایحه پیشنهادی دولت چیز دیگری بود. آقای دکتر کوکن سلام، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای ایمانی، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. من یک مقدمه ای رو عرض کردم و بعدش خدمت شما رسیدم آقای دکتر، و میخوام سوالم رو اینطور مطرح بکنم که لایحه بودجه 1400 لایحه‌ای به نفع ضعفاست یا لایحه‌ای به نفع ثروتمندان؟
آقای ایمانی، من دقیقا در همین چارچوب سوال شما باید پاسخ کوتاه بدم یا به مسائل مهمی در مورد لایحه بودجه توی این چند ده ساله که مطرح شده، به خصوص با همین بحث محرومیت زدایی بپردازم؟ قطعا پاسخ شما هم در اون هست.
بله بله، بفرمایید آقای دکتر، مدر خدمت شما است.
من شما عرض کنم عزیزان شنونده مستحضر باشن که بودجه سند دخل و خرج یک ساله کشوره. یه بخش درآمدی داره، یه بخش هزینه‌ای. تا دوره مجلس چهارم نحوه رسیدگی در مجلس به این صورت بود که همزمان درآمدها و هزینه‌ها بررسی می‌شد و کار صحیحی نبود. نمایندگان آیین‌نامه را اصلاح کردند، کار صحیحی انجام دادن. صحیح بودن این کار هم دلیلش این شد که چندین دوره مجلس به همین صورتی که عرض میکنم عمل کردن، یعنی ابتدا بخش درآمدها رو بررسی میکردن، تصویب میکردن، دیگه تو بخش هزینه ای از سقف درآمدها عدول نمیکردن. این نکته رو داشته باشید.
بله.
ببینید، ما درآمدهایی رو در بودجه باید ببینیم که این درآمدها واقعی دیده بشه. اگر واقعی دیده نشه، همه اون شعارهایی که در مورد بودجه میدیم، اهدافی که براش تعریف میکنیم برای محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال و امثالهم، زیر سوال میره و تحقق پیدا نمیکنه. در مورد هزینه ها هم همین جوره. جناب آقای ایمانی، الان 40 و اندی سال هست که ما تحت عنوان بودجه برای نقاط محروم داریم، هنوزم داریم ادامه میدیم. یا واقعا این بودجه ها جوابگوی محرومیت نبوده، یا این بودجه ها مطابق اون چیزی که در لایحه اومده یا بعد از تصویب در قانون مصوب مجلس اومده، اینها به هر جهت تخصیص داده نشده. شما وقتی که بودجه برای مناطق محروم میگذارید، معنا و مفهومش اینه بعد از چند دوره، یک ساله یا یک یا دو برنامه که بودجه گذاشتید، اون نقاط از محرومیت در بیاد. من معتقد هستم یک بازنگری جدی در این بخش باید بشه. در دوره گذشته من درخواست کردم از سازمان، از مرکز پژوهش‌های مجلس، امر بسیار مهمی رو. عرض کردم ذهنیت‌های هم نمایندگان دارن هم مردم دارن که ما اعتباراتی را که در قالب بودجه در طول این 40 سال هزینه کردیم، اینها درش تبعیض بوده. میگن آقا این بخش رو فلان بخش کشور بردن، کجا بردن، کجا مرکز استان. این سوال همیشه هست، این احساس تبعیض وجود داره. شما یک بار برای همیشه کار سختی هم نیست، چون تمام جداول، ردیفا، تفسر، همه مجموعه اونچه که اسمش بودجه هست، اینا موجوده. با همکاری سازمان برنامه بودجه این 40 ساله رو به تصویر بکشید. بعد آقای ایمانی ما، کارشناس عزیز ما که در رادیو نشسته، این جداول رو جلوی خودش بگذاره و دقیقاً شفاف کاملا روشن بگه که آقا در این 40 و اندی سال این بودجه های عمرانی یا تملک دارایی به این سمت و سو رفته، اینجاها هزینه شده. البته یه بحث بهره‌وری هم داریم که من حالا وارد اون نمیشم.
آقای دکتر، الان خب سوال این مطرحه که آیا واقعا توی این سالها، حالا از دید شما به عنوان اینکه سالها در مجلس شورای اسلامی بودید به عنوان نماینده مردم، شما فهم می‌کنی که این بودجه‌ای که به عنوان مناطق محروم همیشه تصویب می‌شده، هیچ وقت یعنی اونطور که باید در جهت محرومیت زدایی استفاده نشده؟
من اصلا معتقد هستم از مبنا این باید تغییر کنه. الان خدمت شما عرض می‌کنم. ببینید، سازمان برنامه بودجه به هیچ عنوان همکاری نکرد. ما هرچی تذکر دادیم، خواستیم، امروز فردا کردن تا دوره مجلس تمام شد. به نظر شما این اشکال داره که ما بودجه هایی رو که در قالب های مختلف به استان ها دادیم، شهرستان ها و بخش های مختلف، همه این رو مگه بحث شفافیت نداریم؟ مگه بحث عدالت نیست؟ این رو مشخص بکنیم. بنده معتقد هستم شما وقتی 40 سال 35 سال برای یه سری نقاط تحت عنوان نقاط محروم به صورت خاص دیدید و اعتباراتی رو گذاشتید، نمیتونه این نقاط بعد از 40 سال بازم محروم باشه، باید از محرومیت در بیاد. فلذا مبنا غلطه. حالا امکان داره شما بفرمایید مبنای درست چیه؟ عرض میکنم خدمت شما، هزینه ها در کشور بر اساس آمایش سرزمینی و نگاه عدالتی بر اساس احکام قوانین دائمی باید در اختیار دولت باشه و مجلس نظارت کنه. درست. اگر سوالتون این بود که چرا اینجور شده، اون وقت ایراد رو میگم که چقدر دولت مقصره، چرا دولت ها این کارو نکردن.
بفرمایید آقای دکتر، تو بحث خوبیه، بنده هم دارم استفاده میکنم.
عرض میکنم خدمتتون، چرا دولت ها نرفتن به سمت سوی یک بودجه شفاف؟ من این عرایضی که میکنم شنوندگان عزیز خدای نکرده اشتباه برداشت نکنن که اگر میگم دولت فکر اینجا اصلا بحث سوء استفاده نیست. اینجا بحث این هست، اعمال اختیارات هست مطابق تشخیص بخش جا به جا کنیم یا منطقه، بحث اینه، بحث سوء استفاده اصلا نیست. ببینید تمام دولت‌ها تمایل داشتن و دوست داشتن، حالا بعضن اشاره هم بیکردن که آقا طبق قانون اساسی نظام اداری و مالی کشور در اختیار آقای رئیس جمهور است، حالا آقای رئیس جمهور هم سازوکار هیئت وزیران است و اینها باید تصمیم بگیرن. هیچگاه ما هیچ زمانی هیچ بودجه شفافی، من این که 4 دوره در مجلس بودم دارم با صراحت به شما عرض میکنم که شما سوال بکنید و کامل 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 شفاف باشه نداشتید. یک، تمام درآمدهای دولت باید به حساب خزانه بره برای که شما درآمدهاتون سقفش کاملا مشخص بشه. شما سوال بکنید اگر مدعی شد رئیس سازمان برنامه بودجه پیدا کردید که مدعی شد تمام درآمدهای دولت بدون استثنا به خزانه رفته، هر چی بگم بنده قبول میکنم. این نکته اول.
پس کجا رفته آقای دکتر؟
عرض میکنم ببینید، نمیگم اینجا من اون تذکر دادم سوء استفاده مطرح نیست، بر اساس خود تشخیص هزینه کردنه، بر اساس پاسخگویی به چانه زنی هایی هست که وجود داره. من اینجا ایراد دولت رو گفتم، میام سراغ ایراد مجلس. چرا مجلس اراده‌ای در این چند دوره نداشته که این اصلاح بشه؟ دلیلش رو شما در زمانی که نمایندگان برای بودجه پیشنهادات میدن باید ببینید. شما از کمیسیون ها سوال کنید، ببینید تو تمام ادوار مجلس در سالهای مختلف چند هزار پیشنهاد داده میشه، کمترینش به چند صد تا میرسه و بعدم هیچ کدوم اینها به خاطر اینکه بسیاری مواقع با واقعیت ها سازگاری نداره زمان بررسی بودجه اصلا تصویب نمیشه. پس یک، به جای این که من نماینده نظارت چلان بکنم که دولت بر اساس احکام دائمی بر اساس آمایش سرزمینی و نگاه عدالتی بودجه رو هزینه بکنه، میرم به سمت سوی چونه زدن. من نماینده وقتی میرم چونه میزنم برای یه بیمارستانی که حداقل 300 یا 400 میلیارد تومان پول میخواد، با چانه زنی در بودجه برای اولین سال 3 میلیارد تومان میذارم و بعد هم تخصیص وقتی میدن امکان داره 2 میلیارد تومان این هزینه بشه، این به سخره گرفتن فهم مردمه. یعنی یه بیمارستانی رو بنده میرم کلنگش رو میزنم که میدونم با این وضعیت اعتبارات 30 سال دیگه هم تمام نمیشه، مگر اینکه خدای نکرده حق جای دیگه تضییع بشه. بودجه نخواهد بود. شما تمام بودجه این 40 سال رو جناب آقای ایمانی اگر به افراد بدید، بگید آقا جهت محرومین 1001 دلیل برای شما میارن که بله این جهتش به سمت سوی محرومین هست. نمونش میان میگن روستاها این کارو بکنیم، بخش کشاورزی این کارو انجام بدیم. یعنی شما سیاقش را که میخونید میبینید به سمت نقاط محرومه، به سمت کم درآمد است. من در هیچ بحثی ندارم، اما من میگم اشکال اساسی بودجه این نیست. فلذا شما مجموعه صحبت‌های مخالفین و موافقین بودجه را در این 40 سال وقتی کنار هم بذارید، از مجموعه صحبت‌های موافقین یه تعداد جمله کلیشه‌ای میتونید پیدا بکنید و از مجموعه صحبت‌های مخالفین هم همینجور. اگر جناب آقای ایمانی بخواهیم بودجه بودجه شود، باید مطابق کشورهایی که بودجه ریزیشون بر اساس سیستم و قوانین دائمی بدون دخالت ها و چانه زنی ها هزینه میکنن این کارو بکنیم. و اگر چنین کاری را کردیم چند هزار صفحه نمیشه. بودجه ما چند صفحه میشه؟ یه صفحه میشه سربخش درآمدها که شامل نفت، مجلس میگه این مقدار پیش بینی میشه نفت صادر کنید به این قیمت، پس این مقدار درآمد دارید، سرجم این مقدار مالیات بگیرید، سرجم خدماتتون هم باید این بشه، حاصل جمع این سردیت میشه آریال. بعد این رو یک در بخش فرهنگی این مقدار، بخش اجتماعی این مقدار، بخش نظامی این مقدار، یعنی مجلس یه بودجه چهار صفحه‌ای تصویب میکنه و بعد نظارت کلان خودش رو دنبال میکنه که دولت بر اساس همون معیارهایی که گفتم بره هزینه کنه. تا زمانی که مجلس به این صورت چند صد پیشنهاد میدن و قدرت چانه زنی و این وضعیت هست، همین صحبت ها و حرف ها هست. نمایندگان الان پاسخ حضرت عالی ادله از همین لایحه میارن که آقا این لایحه این ایرادات رو داره، این مسببه. الان شما دقت کنید، من اینجا وارد
آقای دکتر ما وقتمون دیگه خیلی گذشته، من
این عرض آخرم در مورد
بفرمایید کوتاه.
ببینید الان آقای رئیس جمهور دولت آقای حرفشون این هست که ما یه بودجه ای دادیم همین رو میخوایم. حالا یه بحثی هم دارن در مورد قانون اساسی، از قبل هم بوده که اگر آیا مجلس میتونه شاکل بودجه رو به هم بزنه یا نزنه کلن. حالا اونو معتقد هستم باید بگه آره یا خیر، خیلی دستکاریش نکنه. من الان بحثم اینی، دقت کنید، الان دولت میگوید مجلس ورود پیدا کرده قیمت چند ارز رو به سمت سوی یک یا دو قیمت برده، این معنا و مفهومش افزایش قیمت‌ها در سال آتی. مقابل این میگویند شما اونجایی که بودجه دلار 4300 دادید، دلار 4000 تومان دادید، این در چه بخش‌های کجا در مقابل تقاضای مردم خودش رو نشون داده؟ یعنی یه بحث برجهت دنباله داری و در این زمینه خواهد بود. اما به اعتقاد من اشکالات بودجه این نیست، همون مسائل مبنایی هست که خدمتتون عرض کردم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم که وقت گذاشتید و اینقدر کامل موضوع رو برای ما و همه شنونده ها باز کردید. با شما خداحافظی میکنم. سلامت باشید، شبتون بخیر باشه. بله، من گفتگو کردم با آقای دکتر محسن کوهکن، نماینده ادوار مجلس شورای اسلام. ۳۰۱۰۳۵ سامانه ارتباطی برنامه ماست. خواهش میکنم که شما هم در طول این برنامه و در روند اجرای برنامه بنده حقی رو همراهی بفرمایید. ساعت 19:18 است و شما شنونده ی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط‌خوردگی هستید.
سیاست بدون خط‌خوردگی.
میریم سراغ موضوع بعدی برنامه‌مون، انتقاد ایران از آلمان به خاطر عدم پاسخگویی در قبال نقش این کشور در تسلیح شیمیایی رژیم صدام. آقای دکتر علیرضا شیخ عطار، سفیر پیشین کشورمون در آلمان، روی خط برنامه هستن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
من هم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
آقای دکتر، در جریان نشست عمومی کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد، سفیر و نماینده دائم ایران با یادآوری سابقه آلمان در تجهیز رژیم صدام به سلاح‌های شیمیایی، مسئولیت دولت آلمان برای رسیدگی جدی به این موضوع رو یادآور شد و تأکید کرد که همه اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو در مسلح کردن دیکتاتور سابق عراق به تسلیحات شیمیایی سهیم بودند، در ارتکاب جنایت جنگی صدام شریکند و این موضوع به هیچ عنوان با گذشت زمان فراموش نمیشه. چرا دولت آلمان پاسخی درباره این موضوع نداره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببین، من خیلی مختصری تاریخچه رو بگم. سلاح شیمیایی اول بار در جنگ اول جهانی توسط آلمانی ها که در صنعت شیمیایی اون زمان در جهان پیشتاز بودند، درست شد و استفاده شد. البته متفقین هم در مقابل اونها اینا استفاده کردن. انقدر این سلاح مرگبار و وحشتناک بود که در جنگ دوم حداقل گزارش آشکار و علنی مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی توسط هیتلر و متحدانش یا متفقین نیومده، چون خیلی بد ضربه میزد به جسم و روح. حتی خب کنوانسیون هایی هم بود مبنی بر عدم استفاده از اون. در جریان جنگ ایران و عراق یک چیزی یادمون نره، اصلا چرا جنگ ایران و عراق شروع شد؟ برای اینکه غرب در کلیتش، که حالا آلمان هم جزی از اونها هستش، و با رهبری امریکا حمله صدام به ایران رو یک مقدمه مناسبی برای سرنگونی نظام تازه تولد یافته جمهوری اسلامی میدونستن. یعنی از این اشتباه نشه، بعضی از تحلیلگرها حالا صحبت میکنن که نمیدونم رودخانه رو میخواست بگیره فلان، نه این نبود. واقع مطلب وقتی مراجعه میکنیم به سخنان صدام و حتی غربی ها در اون زمان، تحلیلشون این بود که شرایط بعد از انقلاب و به هم ریخته ایران سبب میشه که ایران در ظرف چند هفته نظام جمهوری اسلامیش نابود بشه. خب این بر طول دو سال اول نشد، مقاومت شد، حتی بازپسگیری خرمشهر و اینا هم اتفاق افتاد، ولی نیت اینا که تمام نشده بود. عراق آمد از وسائل گوناگون برای رسیدن به این هدف استفاده بکنه، از هواپیماهای سوپر اتاندارد و موشک‌های مختلف بگیر، از جمله سلاح شیمیایی. چون سلاح شیمیایی همونطور که عرض کردم دو نوع لطمه میزنه، یکی اینکه جان انسان‌ها رو، حالا چه انسان‌های سیویل و شخصی چه انسان‌های نظامی، میگیره، یا اگر هم جانشون رو نگرفت آثاری داره که تا آخر عمر باهاشون هست و از روحی میشکنه. یکی که دو معرض سلاح شیمیایی قرار گرفته فهم می‌کنه با کسی که ترکش گلوله میخوره. خب اینا استفاده کردن، عراق چنین تکنولوژی نداشت، این تکنولوژی در انحصار چند تا کشور بود و آلمانی‌ها به راحتی این تکنیک رو در اختیار صدام قرار دادند.
بله.
و خب استفاده هم شد، ولی صدام هم انقدر افراط کرد این استفاده که حتی مردم خودش رو در حلبچه اون فاجعه رو براشون بار آورد. حالا مسئله اینه که دولت آلمان چه پاسخگویی باید داشته باشه؟ در مذاکراتی که آدم با اینا میکنه به صورت غیر رسمی و توی نمیدونم اتاقهای دربسته میگن آقا ما یک کشوری هستیم با اقتصاد آزاد، شرکت هامون این کارو کردن. ولی خب این خیلی بهانه خنده داریه. همین شرکت ها در همون دوره جنگ و حتی همین الان از فروش ساده ترین وسائل که اینا احتمال به قول خودشون مصرف دوگانه دوال یوز بهش میگن جلوگیری میکنه. اصلا در آلمان یه سازمانی هست زیر نظر وزارت اقتصاد، سازمان مفصل مثلا بافا، حتی مثلا شما یه پیچ میخواین از آلمان بخرین، این اگه احتمال بده که این پیچ در یک سلاح ممکنه به کار بره، این جلوی فروششو به شما میگیرن. یه توربین میخواین بخرین، چگونه مواد اولیه شیمیایی که خیلی مشخصه چه هستش ندادن. من خاطرم است در همون زمان ما یه پروژه‌ای در ایران داشتیم در قزوین برای تولید سموم شیمیایی و ماشین‌آلاتش سفارش هم داده شده بود، پولش هم داده شده بود که بخرن. اینا به همین بهانه‌ای که ممکن است این در سلاح شیمیایی استفاده شه به ما ندادن، همه شرکت ها. ولی می‌بینیم که با صدام چگونه کنار میان، زیرا سیاست پشت پرده اینها نابودی جمهوری اسلامی بود و الحمدلله با مقاومتی که مردم کردند این سیاست هم شکست خورد، ما تلفات زیادی داریم، اذیت شدیم، ولی خیلی آقای دکتر
خیلی و هنوزم آثارش توی جامعهمون هست و مشاهده میشه.
بله.
خیلی ازتون سپاسگزارم آقای دکتر، با شما خدافظی میکنم. بله، من گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا شیخ عطار، سفیر پیشین کشورمون در کشور آلمان. امروز هم سالروز وفات حضرت ام البنین بود، روز پاسداشت و گرامی داشت مادران و همسران شهدا. من از صحبت‌های آقای شیخ عطار وام بگیرم و که یادی بکنیم از همه خانواده ایثارگرانی که در این سالها به واسطه همسر جانباز شیمیایی که داشتن مجاهدت کردن و خیلی هاشون که به واسطه همین جراحت شهید شدن و به یاران سابقشون پیوست. روحشون شاد. بریم سراغ موضوع بعدی برنامه‌مون و می‌پردازیم به رمزگشایی از اظهارات تهدیدآمیز رژیم صهیونیستی علیه ایران و آقای روح الله قاسمیان، تحلیلگر مسائل منطقه، روی خط برنامه بدون خط‌خوردگی هستن. آقای قاسمیان سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا. منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم و همچنین همکاران گرامی شما، در خدمتتون هستم.
آقا، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی در اظهاراتی کاملا نمایشی به دولت جو بایدن در خصوص پیامدهای بازگشت احتمالی آمریکا به برجام هشدار داده و گفته به ارتش دستور دادم علاوه بر طرح‌های قبلی چند طرح عملیاتی جدید هم علیه ایران آماده کنند. این اظهارات به نظرتون به چه دلایلی آماده شده و مطرح شده؟
بله، همونطور که خودتونم الان تو سوالتون اشاره کردین، اظهارات نمایشی دیگه. این نمایش برای چیه؟ اولا در درون سرزمین‌های اشغالی خب یه مدتی ما شاهد اعتراضای خیلی شدیدی علیه کابینه ایم، حتما در جریان هستیم دیگه.
بله،
نارضایتی از بیکاری، از بحران‌ها، از فسادهای کابینه، از ناامنی‌هایی که شده و از وعده‌هایی که جامعه عمل پوشونده نشده خیلی شدید شده. الان بحث مهاجرت معکوس از سرزمین‌های اشغالی به سایر کشورها بسیار زیاد شده.
بحث فساد مالی دولتی‌ها هم تو اسرائیل به شدت داره بیداد می‌کنه.
بله بله، خب فساد مالی از خود آقای نتانیاهو هم بیشتر.
بله،
در رأسش آقای نتانیاهو که هممون میدونیم چند بار خواهان محاکمه شدن و این باعث باختش توی انتخابات شد و نتونست یک کابینه متحد شکل بده و هنوز هم
درگیر شکل دادن این کابینه است.
خب، یکی از این اتفاقات میتونه یک فرار رو به جلو باشه که چالش‌های درونی رو در محیط بیرونی کمرنگ کنه، یا اینکه بگه که ما متحد و شک دنبال برنامه خارجی هستیم، حواس‌ها را ببره به سمت بیرون از کشور و در داخل اون اوضاع آشفته و نابسامانی که هست رو به نوعی از کنارش عبور کنه. موضوع دوم، ببینید معمولا جمهوری اسلامی ایران در پرونده هسته‌ای و برجام هر موقع با قدرت‌های بزرگ نشسته همیشه یک حاشیه های از جانب رژیم صهیونیستی برای اینکه خودی نشون بده، برای اینکه حواستون به من هم باشه توی مذاکرات مواجه بود. این حرف تازه ای نیست، تا حالا توی سوریه که از سال 2011 تا الان یه چیز حدود 9 سال درگیره، اسرائیل و همدستاش هزاران طرح روی میز آوردن. آیا دولت بشار سقوط کرده؟ اینا خودشون میدونن که اگر خطایی بکنن در قبال ایران از درون میخورن، چه برسه این که ما بخوایم با موشک حیفا و تلابیب رو بزنیم. اصلا فکر این که اسرائیل بخواد حمله‌ای به خاک جمهوری اسلامی ایران بکنه، تعرضی به خاک جمهوری اسلامی ایران بکنه، تا دهه های آینده یک فکر کاملا باطل و یک حرکت کاملا نمایشی و بیشتر بیان خودی برای گرفتن امتیازه. خب این یه پروسه داره،
یه جور لاف در غریبی آقا.
دقیقا. موضوع دوم اینه که آقای بایدن و دموکرات ها هیچ روی